أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در تنبیه دوم کلام محقق خراسانی که مشتمل بر یک مقدمه و موضوع اصلی این تنبیه بود ذکر شد. درباره مقدمه ایشون مطالبی به عرض رسید و یکی از اموری که مرحوم آخوند متعرض شده اقوالی است که در این مسئله وجود داره. ببینید، اصل مطلب ایشون این بود که اگر کسی از روی اضطرار ناشی از سوء اختیار کاری را که مقدمه یک واجبی است انجام بدهد، میخوایم ببینیم این کار چه حکمی داره، مثل خروج از دار قصبی در جایی که ورودش ناشی از سوء اختیار بوده و در واقع الان مضطر به خروج شده و این خروج مقدمه یک واجبی است به نام تخلص از حرام. خب، ما عرض کردیم آقای آخوند چهار قول ذکر کردند. نظر خود مرحوم آخوند به اضافه دلیل ایشون رو ذکر کردیم، لکن قبل از آن که به بررسی نظر محقق خراسانی بپردازیم و ادله ایشون رو بررسی کنیم، اقوالی رو که ایشون ذکر کرده و مورد اشکال قرار داده متعرض میشیم، بعد انشالله به سخن خود ایشون هم رسیدگی خواهیم کرد. خب، پس الان وارد در موضوع اصلی تنبیه دوم میشیم. موضوع این تنبیه همطور که الانم عرض کردم اینه که بالاخره این خروج که مکلف الان به اون مضطر شده و مقدمه یک واجبی واقع شده چه حکمی داره. مرحوم شیخ معتقد است این فعل مأمور به هست لیس الا، یعنی مطلوب، هیچ مبغوزیتی هم نسبت به اون نیست و تنها چیزی که داره این است که نسبت به اون امر شده، لازمه اتیان به این مأمورون به، و نه تنها منهیون ان نیست بلکه ملاک مبغوزیت هم درش مشاهده نمیشه. خب، حالا دلیل بر این مسئله چیه؟ خوب دقت کنید. بنابر اون چه محقق خراسانی از تقریرات بحث مرحوم شیخ ذکر کرده اند دلیل ایشون اینه. می‌فرماید قبل از آن که این شخص وارد در این خانه و دار قصبی بشه، خروج یا بقا چه حکمی داشت؟ فرض کنید این شخص اومده مقابل این منزل، هنوز هم وارد نشده. اینجا اگر بخوایم بگیم خروج برای این شخص یا بقا برای این شخص چه حکمی داره، چی باید بگیم؟ سه تا کار نسبت به این مکلف قابل تصویره. یکی دخول در این دار قصبی است، یکی بقاء در دار قصبی و یکی خروج. مسلماً دخول به این خانه از اونجا که تصرف در ملک غیر بدون اجازه اوست حرامه، در این تردیدی نیست، چون اختیار هم داره، مجبور نیست، مضطر به دخول نیست. لذا به واسطه اشتمال بر یک مفسده کامله و تامه، دخول برای او حرام. بقا هم قطعا برای او حرامه، چون بقا هم مستلزم تصرف در ملک غیره، یا اصلا تصرفش خودش تصرف در ملک غیره و حرام است بدون تردید. اما خروج چی؟ مرحوم شیخ می‌فرماید خروج به عنوان اینکه مقدمه تخلص از حرام، بلکه مصداق تخلص از حرامه، نه تنها حرام نیست و مفسده و مبغوضیتی در اون وجود نداره، بلکه محبوب شارعه، مطلوب شارعه. لذا خروج از این دار حرام که نیست، هیچی، واجب است، حسن است به تمامه و لذا قبل از آن که این شخص وارد خانه بشه، خب خروج برای او حرام نبود، تکلیفی نداشت اصلا، چون خروج متفرع بر دخول در این خانه است. بعد از آن که داخل خانه شد، این هیچ عنوانی جز عنوان حسن بر اون منطبق نیست، چون مقدمه یا مصداق تخلص از حرامه. بنابراین برای چی بگیم منهیون عنه؟ چرا بگیم این به اصطلاح مبغوضیت داره؟ شارع دلش میخواد این از تصرف، هیچ کس در مال غیر تصرف نکنه. خب وقتی خارج شدن از این خانه به اون مطلوب کمک میکنه، یا اساسا خودش مطلوب شارعه، پس لم ینطبق علیه الا عنوانون حسنون، مطلوب مأمورون به. بله، تنها چیزی که اینجا وجود دارد، عرض به حضور شما، اینه که یک قضیه سالبه به انتفاع موضوع می شود اینجا تشکیل داد، به این معنا که کسی که هنوز وارد خانه نشده نسبت به او می توانیم بگیم هذا شخص لم يدخل في الدار، و چون داخل در خانه نشده مبتلا به خروج از خانه هم نشده. اما این که مبتلا به خروج نشده با عدم ابتلای او به ورود فرق داره. این که مبتلا به ورود نشده به خاطر اینه که این کار که مقدور اوست را انجام نداده، اما این که مبتلا به خروج نشده برای اینه که هنوز ورود تحقق پیدا نکرده تا به دنبالش خروج تحقق پیدا کنه. ایشون یه مثالی میزنه، میگه ببینید فرض کنید یه بیماری است که تنها راه علاج اون شرب خمره. خب اگر علاج و نجات نفس محترمه از این بیماری و هلاکت متوقف بر شرب خمر باشه، اینجا این میشه حلال، این شرب خمر حلال است چون حفظ این نفس محترمه متوقف بر شرب خمره. خب حالا اگر فرض کنید کسی گرفتار این بیماری نشه، دیگه قهرن علاجش متوقف بر شرب خمر یا منحصر در شرب خمر نیست، حالا اینجا میتوانیم بگیم هذا شخص لم یشرب الخمر، خب این کسی که بیماری پیدا نکرده شرب خمرم نکرده. اگر ما درباره او بگیم هذا شخص لم یشرب الخمر، این در واقع قضیه سالبه به انتفاع موضوعه، چون موضوع برای شرب خمر محقق نشده تا به دنبالش خمر یا شرب خمر اتفاق بیفته. مسئله خروج هم همینطوره. ببینید خروج از نظر تحقق متوقف بر دخوله. حالا برای کسی که هنوز داخل این خانه نشده اگر بگیم هذا شخص متمکنون من الخروج یا هذا شخص غیر متصرف بالخروج، این فقط به نحو سالبه به انتفاع موضوع صحیحه، چون به حسب واقع مسئله اینه این شخص داخل در خانه نشده تا متمکن از خروج بشه. پس خروج به طور کلی، ببینید اصل و اساس استدلال مرحوم شیخ بر این که خروج از دار قصبی حسنون ولا غیر منهیون عن نیست و هیچ مبغوضیتی نسبت به اون وجود ندارد، اینه که خروج نه قبل الورود و نه بعد الورود در واقع حرمت نداره. قبل الورود در خانه قصبی اساساً ابتلاء به خروج پیدا نکرده تا حرام بشه. بله به نحو قضیه سالبه به انتفاع موضوع میتونیم ابتلاء او رو بیان بکنیم، ولی حقیقتا ابتلاء به خروج پیدا نکرده. پس قبل الورود و قبل الدخول لم یکن حرامن، چون اصلا ابتلاء پیدا نکرده. الا علی نحو سالبه، قضیت سالبه به انتفاع موضوع. بعد الورود هم هیچ عنوانی جز حسن بر اون منطبق نیست، چون باید زودتر به عنوان اینکه خود رو از شر این حرام یعنی تصرف در ملک غیر خلاص بکنه باید خارج بشه. پس به چه دلیل ما بگیم عرض به حضور شما این حرامه؟ این محصل استدلال مرحوم شیخه. خوب دقت بفرمایید. آیا آخوند به مرحوم شیخ سه تا اشکال کرده؟ حالا ما استدلال مرحوم شیخ رو عرض کردیم، دو تا این سه اشکال رو هم خواهیم گفت، بعد اون وقت به بررسی این اشکالات میپردازیم که آیا این اشکالات مرحوم آقای آخوند به شیخ صحیحه یا نه. اشکال اول آقای آخوند به شیخ یه اشکال نقضی است. ایشون فرمود خروج از دار قصبی به طور کلی، نه قبل الورود و نه بعد الورود، مبقوضیت نداره. دلیلش هم اینه که خروج متفرع بر دخول، و تا کسی داخل خانه نشود موضوعی برای خروج متصور نیست تا بخواهد متصف به حرمت بشه، تا بخواد منهیون عن قرار بگیره. خب نقض اینه. سوال از مرحوم شیخ اینه که خب شما در مورد بقا چه میگید؟ کسی که هنوز وارد در خانه قصبی نشده بقا رو برای او با چه حکمی بیان میکنید؟ اگر سوال کنه آقا هل یجوز بقایی فی هذه الدار ام لا یجوز، شما قطعا میگید حرامه ولو هنوز وارد خانه نشده. اما همون موقع قبل از آنی که موضوع بقا محقق بشه، قبل از آنی که این شخص داخل خانه بشه، اگر سوال کنه بقا چه حکمی دارد، شما قطعا میگید حرامه. خود شیخ در تلیعه استدلالشون تصریح کردن به این که بقا در دار قصبی حرام، ورود حرام، اما خروج حرام نیست بلکه مأمور به و واجبه. خب این استدلالی که شما میارید که چون خروج متوقف بر وروده و ورود هنوز محقق نشده لذا قبل الورود نمیتونیم خروج را حرام بدانیم، منتقض است این استدلال شما به مسئله بقا. یعنی طبق این بیان شما بقا هم نباید متصف به حرمت بشه، در حالی که خود شما تصریح کردید به حرمت بقا حتی قبل الورود. اگه شما به این دلیل که میگید هنوز موضوع محقق نشده حرام نیست الا به نحو سالبه به انتفاع موضوع، پس در مورد بقا هم باید همینو بگید، چون موضوع بقا هنوز تحقق پیدا نکرده، یعنی اون چه که بقا بر اون متفرع است هنوز حاصل نشده. هنوز ورودی پیدا نشده تا بقا حرام باشه. پس شما چرا میگید بقا حرامه؟ این یک عرض به حضور شما. اشکال اینجا فقط برای اینکه این اشکال تقویت بشه، ایشون میفرماید دقت بکنید فرقی هم بین عرض به حضور شما چیزی که با واسطه مقدور باشه یا بدون واسطه نیست. لذا کسی نیاد بگوید که عرض به حضور شما خب ورود تمکن داره این شخص نسبت به ورود، میتونه وارد بشه، چون ورود برای این شخص مقدوره لذا بقا هم به نوعی برای او مقدوره. اما مسئله خروج فرق داره، چون اونجا عرض به حضور شما با واسطه این شخص قدرت پیدا میکنه. به عبارت دیگر شما میگید مکلف قبل از دخول تمکن از خروج نداره، چون هنوز زمینه خروج رو فراهم نکرده. بعد از دخول مأمورون به هست و لیس الا. خب همین محل اشکاله. ببینید، چون مسئله قدرت و تمکن نسبت به انجام یک کار تارتن با واسطه است و اخرى مع الواسطه، در همه افعال تولیدی انسان، اون افعال و کارهایی که بالاخره به وسیله انسان ایجاد میشه، شما مگر اونها رو مقدور نمیدانید؟ فرض کنید مولایی به عبدش دستور میده، میگه برو فلان چیز را آتش بزن، یا میگه برو بالای پشت بام. خب اگر عبد بگه کون علی السطح برای من مقدور نیست، چرا؟ چون واسطه در کاره، من مستقیما که بدون این واسطه نمیتونم برم بالای پشت بام، باید نردبان بگذارم و نردبان در واقع واسطه است برای اینکه من برم بالای پشت بام. آیا عبد میتونه بگه چون واسطه در کاره، چون نیاز به نردبانه، پس این مقدور من نیست، من چجوری برم بالای پشت بام؟ این فرق نمیکنه. اونچه که مقدور برای انسان و ملاک برای تعلق تکلیفه فرق نمیکنه. قدرت انسان بدون واسطه به اون تعلق بگیرد یا با واسطه، این یه چیز واضح و روشنی است. تمکن و قدرت انسان نسبت به فعل مأمور به اهم از این است که بی واسطه تمکن داشته باشد و مثل این که مولا به عبدش بگه برخیز، خب این بیواسطه مقدور برای عبده، یا با واسطه مقدور عبد باشد، مثل این که بهش بگوید کن علی السطح، برو بالای پشتبان، ولی معلومه که رفتن او بالای پشتبان حتما به وسیله و با واسطه ی نردبان میسور و مقدوره. اینجا باز مقدور برای این شخصه. نمیگن چون واسطه در کاره پس تمکن نداره. خب اگر تمکن و قدرت نسبت به انجام کار هم مواردی رو شامل بشود که واسطه ای در کار است و هم مواردی را در بر بگیرد که واسطه ای در کار نیست، لذا در مورد خروج چرا مرحوم شیخ فرموده قبل از دخول تمکن از خروج نداره؟ چه فرقی است بین خروج و بقا؟ شما در مورد بقا میگید حرامه چون تمکن داره، اما در مورد خروج میگید چون متمکن از خروج نشده و هنوز ورود تحقق پیدا نکرده لم یکن حرامن الا به نحو سالبه به انتفاع موضوع. قضیه رو مگر اینکه به اون نحو تشکیل بدید، چه فرقی است از این جهت؟ بالاخره خروج ولو با واسطه مقدور برای مکلف و مکلف متمکن از انجام آنه، لذا این رو عرض به حضور شما نباید با مسئله قضیه سالبه به انتفاع موضوع مخلوط کرد. بالاخره ورود که مقدور برای او، ورود که امکانش هست برای این شخص، خیلی خوب، پس خروج هم به واسطه ورود میشه مقدور برای این شخص. چرا میگید لم یتمکن من الخروج؟ خروج با واسطه ورود مقدور این شخصه. بله ورود بی واسطه مقدوره، خروج با واسطه مقدوره. لذا با توجه به این که خروج متفرع بر ورود است و ورود هم مقدور این شخصه، پس می توانیم بگیم خروج مقدور است و این شخص تمکن از خروج دارد، منتها با یه واسطه. اینجا بودن یا نبودن واسطه سبب نمیشه بگیم این متمکن میشه یا نمیشه. همه اموری که با واسطه هم مقدور برای انسان باشند، اونها هم انسان نسبت بهشون متمکنه، نسبت به اونها قدرت داره. لذا نگید خروج لم یتمکن الانسان من الخروج قبل الورود، باز به واسطه ورود اونجا هم تمکن داره. این هم اشکال دوم. پس ببینید اشکال اول همون اشکال نقضی بود، اشکال دوم به این بخش سخن آیه، به این بخش سخن مرحوم شیخ برگشت که شیخ فرمود مکلف قبل الورود تمکن از خروج ندارد. عرض ما اینه، قبل الینه، عرض مرحوم آقای آخوند اینه که قبل الورود هم تمکن داره، منتها تمکن او نسبت به خروج قبل الورود با یه واسطه است. واسطه‌اش چیه؟ خود وروده. اینم عرض به حضور شما اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم مرحوم آخوند به شیخ این است که ما بر فرض بپذیریم کسی که هنوز وارد خانه و دار قصبی نشده، می توانیم بگیم لم یتمکن من الخروج به نحو قضیه سالبه به انتفاع موضوع. فرض کنیم، چون در اشکال دوم ایشون فرمود اصلا خود این که بگیم کسی که هنوز وارد خانه نشده لم یتمکن من الخروج، این درست نیست، چون همون موقع هم میتوانیم بگیم متمکنن من الخروج لکن به واسطت دخول. اشکال سوم علا فرض تسلیم و عدول از اشکال دوم که سلمنا، ما بپذیریم کسی که وارد خانه نشده لم یکن متمکنن من الخروج، لکن مسئله این است که آیا این شخص که شما میگید فقط امر به او متوجه شده و نهی متوجه او نیست، سوال اینه که اون چه در تکلیف و تعلق تکلیف اعتبار داره و ملاک تعلق تکلیفه، مسئله قدرت و مقدور بودن متعلق تکلیفه. خب ببینیم آیا اینجا نقص و اشکالی از این ناحیه وجود داره که شما میگید نهی به این دیگه متوجه نیست. بالاخره شما که میخواید نهی را از این قسم و این سنخه از تصرف بردارید، باید یه توجیهی داشته باشید. به چه دلیل این الان نهی متوجهش نیست؟ ببینید این شخص الان در داخل این خانه به نحو قصب حضور داره. حالا از حیث این که میخواد تخلص از این حرام پیدا کنه، حالا شما میگید مقدمه واجب این امر داره حسنه، حالا ما با اون جهتش کار نداریم، اما این بخشش بالاخره این خروج میتواند به عنوان این که یک نوع تصرف در مال و ملک غیره بدون رضایت صاحب این خانه و ملک، آیا این مقدور او هست یا نیست؟ این چیزی که الان شما دارید میگید به طور کلی نهی به اون تعلق نگرفته، چرا نسبت به این چیزی که حتی قبل الورود هم مقدور اوست. شما بگید مفسده ای نداره، مبغوضیتی نسبت به اون نیست، نهی متوجه اون نیست. بالاخره این الان ولو با توجه به همون قضیه‌ای که شما گفتید که به نحو سالبه به انتفاع موضوعه، چرا نهی و تکلیفی متوجه او از این جهت نباشه؟ بالاخره این تصرف در ملک غیره. لا تقصب یا لا تتصرف فی ملک الغیر به غیر رضا، این هنوز به قوت خودش هست و این در واقع یک نوع تصرف در ملک غیر بدون رضایت اوست. و فرضم این است که این شخص بالاخره قدرت و تمکن به این معنا داره، پس چرا این تکلیف متوجه او نباشد؟ ببینید این اشکال سوم در واقع به این نکته و به این جهت متوجه میشه که بقای این تکلیف و بقای این نهی ملاکش با هنوز وجود داره. چون ملاکش هست، برای چی شما میخواید بگید این تکلیف برداشته میشه؟ حالا البته اینجا مرحوم آقای آخوند یه اشکال و یک به اصطلاح مقدمه ای رو حالا ذکر میکنن، یکی دوتا مقدمه ذکر میکنن دیگه، من خلاصه فرمایش مرحوم آقای آخوند را عرض کردم اینجا در اشکال به مرحوم شیخ، که خلاصه این عرض به حضور شما سه اشکال این شد که اولا فرمایش مرحوم شیخ منتقض است به بقا، اگر این رو بفرمایند عرض به حضور شما، اگر اون دلیل رو که ایشون گفتن ما بخوایم بپذیریم، این در واقع منتقض است به بقا، در حالی که خود ایشون بقا را حرام میدانه، در حالی که خروج را میگه لیس که واجبون و لیس الا مأمورون به و لیس الا. اشکال دوم عرض به حضور شما این بود که اساساً این که ایشون فرموده قبل دخول برای این شخص خروج مقدور نیست، این هم صحیح نیست. ایشون فرمود این فقط به نحو سالبه به انتفاع موضوع قابل ذکره و الا خروج اساساً برای او مقدور نیست. پاسخ این بود که در مقدور بودن گاهی امری با واسطه مقدوره، گاهی بی واسطه. بالاخره خروج هم برای این مکلف به واسطه دخول مقدوره، بله بی واسطه نیست اما با واسطه مقدوره. و در اعتبار قدرت فرقی بین این که چیزی با واسطه مقدور انسان باشه یا بی واسطه نمی کنه. و اشکال عرض به حضور شما سوم هم این بود که به چه دلیل ما بگیم این مطلوب، این مسئله خروج متعلق نهی نیست و ملاک نهی در اون وجود نداره. بالاخره هیچ نقصی از حیث مقدور بودن برای این شخص نسبت به شمول تکلیف و نهی وجود نداره. شما دلیلی ندارید که بخواید این رو از شمول تکلیف به اجتناب و نهی از غصب خارج بکنید. حالا این خلاصه اشکالات مرحوم آخوند به شیخ. پس دلیل مرحوم شیخ رو ملاحظه فرمودید، مدعای شیخ این بود که خروج مأمورون به است و لیس الا، هیچ مبغوضیتی و نهیی متوجه این خروج نیست. مرحوم آقای آخوند سه تا اشکال به این دلیل کردن. حالا باید ببینیم آیا این اشکالات مرحوم آقای آخوند به شیخ وارده یا وارد نیست. چون امروز چهارشنبه هم هست، یه روایتی مختصر به اصطلاح یه موضوعی را حالا من به مناسبت تذکر بدم، که ما چهارشنبه ها معمولا این تذکر رو داریم، من به مناسبت اینکه این ایام هفته وحدت است و شرایط هم شرایط بسیار خطیر و حساسی است، یک تذکر مختصری عرض می کنم. مسئله وحدت و اتفاق از عناصر محوری و کلیدی همه ادیانه، یعنی یکی از اموری که همواره در ادیان مختلف از ناحیه انبیاء عظام روش تأکید شده وحدت و اتفاق پیروان ادیانه. در سوره شورا آیه 13 خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. میگه از احکام دین و آنچه که از شریعت ما برای شما قرار دادیم اون چیزی است که به نوح سفارش کردیم و همون چیزی است که به تو وحی کردیم. خطاب به رسول خدا می‌فرماید والذی اوحینا الیک، و آن چیزی است که ما به ابراهیم، موسی و عیسی سفارش کردیم. اون چیزی که ما برای شما تشریع کردیم، برای نوح، به نوح سفارش کردیم، به تو وحی کردیم، به موسی، عیسی و ابراهیم وصیت کردیم، دو چیزه. یک، اقیم الدین، اقامه دین، برپا داشتن دین. دو، ولا تتفرقوا فیه، دین را برپا دارید و درباره اون تفرقه نکنید. ببینید اینجا دیگه نباید بریم سراغ این که خب این آیه خطاب به اون کسانی است که به نوعی در زوایای مختلف دین کارهایی کردن، سخنانی گفتن و مشکلاتی ایجاد کردن که این خود باعث تفرقه شد، لذا پس اساساً روی سخن این آیه و آیاتی نظیر این به دیگرانه، اونهایی که باعث این اختلافات می شوند. این توجیه درست نیست. ببینید آیه دو سفارش اساسی دارد، اقامه دین و پرهیز از تفرقه. حالا وقتی میگه پرهیز از تفرقه، این در واقع ممکنه از ناحیه بعضی از پیروان ادیان به درستی رعایت نشه. اگر فرض کنید برخی از پیروان ادیان به این سفارش عمل نکردند، این معناش این نیست که دیگران هم عمل نکنند. بالاخره وحدت مراتب دارد و تفرقه همچنین. در مراتب مختلف مسئولیت ها متفاوته. اگر همه طابق نعل به نعل، بالاخره اون چرا که خداوند متعال دستور داده و انبیاء گفتند عمل می شد و همه یک مسیر رو می رفتند، خب این اتفاقات نمی افتاد. اما شما ببینید در بین همه انبیا اینجور نبود که اصحابشون، عرض به حضور شما، اونجور که مطلوب این انبیا باشه رفتار بکنن. بالاخره بین خود اونها مسائلی پیش می آمد، اما تلاش انبیاء اعظام همواره بر این بود که موحدان و پیروان دین و آیین و شریعت خودشون را حول محور دین حفظ کنن. ببینید این سفارش اقامه دین به عنوان و سفارش به عدم تفرق یه امری است که به تمام انبیاء عظام و اولوالعزم طبق نص قرآن تأکید شده، از نوح تا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، و این کاملا واضحه و روشنه. در خود قرآن دلائل و آثار فراوانی برای این اتحاد و وحدت ذکر شده و آثار زیانبار تفرقه رو ذکر کرده. این یه امریست عقلی، عقلایی و به یه معنا نهی از تفرقه، میتونیم بگیم نهی ارشادی است، ارشاد به اون چیزی است که عقل درک میکنه. این که میفرماید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاصبحتم، بله، واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك یبین الله لكم آیاته لعلكم تهتدون. آیه 103 سوره آل عمران این رو به عنوان نعمت الهی یاد می کند و یادآوری می کند که شما دشمنی بینتون برقرار بود، خداوند بین قلوب شما الفت و مهربانی قرار داد و اون وقت به واسطه این نعمت الهی برادر شدید. اینو یادتون بیاره، یادتون باشه لب پرتگاه آتش بودید، خداوند شما رو گرد هم جمع کرد و نجات داد و برادری بینتون برقرار کرد. حالا این آیه خودش نکات لطیفی داره، ولی این که کنتم علی شفا حفره من النار، یعنی عداوت و دشمنی بین انسانها به طور کلی، حالا بر هر پایه اساسی انسان رو در لبه پرتگاه و سقوط در آتش قرار میده. بله، دین اسلام اومد این محور رو ایجاد کرد، اخوت برقرار کرد و اینها رو از این پرتگاه قرار داد. اون وقت در آیه 46 سوره انفال هم باز میفرماید و اطیع الله و رسوله ولا تنازلوا ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم میگه تفرقه تنازع نداشته باشید، که اگر تنازع و تفرقه داشته باشید چی میشه؟ ضعیف میشید، ترسناک میشید و قدرت و عظمت شما از بین میره. یعنی تفرقه باعث ضعیف شدن، سقوط در پرتگاه، ورود در آتش، این دیگه چی از این روشنی؟ چیزهای واضح و روشنی است. وقت از اون ور امنیت و آرامشی که در پرتو وحدت و اتحاد نصیب می شود، اینا قابل انکار نیست. من می خواهم عرض کنم واقعا این عنصر کلیدی مشترک در همه ادیان، اتحاد و پرهیز از تفرقه حول محور دین. خب حالا این در یه مواقعی عرض به حضور شما اقتضائش قوی تر میشه، در یه مواقعی اقتضائش حالا ممکنه ضعیف تر بشه. الان با این شرایط و اوضاعی که ما داریم میبینیم در دنیای اسلام، واقعا هر قدمی، هر سخنی، هر رفتاری که به این عنصر آسیب بزنه قطعا مغضوب خداوند تبارک و تعالی و وجود مقدس پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارته. اون وقت عجیبه، با این همه آموزه‌های روشن و واضح انسان می‌بینه بعضی به راحتی همه اینها رو نادیده می‌گیرن، اون وقت میرن سراغ یک اموری و یه مطالبی رو مطرح می‌کنن که جز خسارت هیچ عائدی برای اسلام و مسلمین و برای امنیت و آسایش و آرامش خود اونها هم نداره. چون وقت گذشته دیگه. بله، حالا یه دو سه تا نکته دیگه در این رابطه میخواستم عرض کنم که دیگه باشه بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.
الله، سه تا آیه